ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در یک شنبه شب، پنجمین شب از آذر ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. به شما هم سلام میکنم که بیرون از ایران هستید و ممکنه آخر هفته غیر ایرانیتون رو پشت سر میذارید. مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر درباره تازه ترین خبرها و جریانهای سیاسی در ایران و جهان. اگه همراه همکاران من بمونید در 45 دقیقه آینده از سوریه تا مصر و فلسطین و همینطور از ایران تا بنگلادش میریم. در طول این برنامه زنده و درباره تازه ها در این کشورها میشنوید. خبرها رو با هانا کاویانی بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه مواردی رو در ادامه خواهید شنید. هانا با سلام به تو.
با سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به درخواست آنکارا برای موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه گفت استقرار این موشک‌ها به سخت‌تر شدن و پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌انجامد. همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز که روز شنبه به ترکیه سفر کرد، گفت که آثار منفی استقرار سامانه‌های موشکی ناتو در ترکیه را به مقام‌های آن کشور یادآور شده است. یک مقام سریلانکا گفت این کشور بدهی 15 میلیون دلاری خود به ایران را با آغاز یک پروژه منابع آب پرداخت می کند. ایران سال 2008 میلادی، حدود 4 سال پیش، برای سرمایه گذاری 450 میلیون دلاری در این پروژه اعلام آمادگی کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون منابع آب سریلانکا گفته است که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، انتقال پول از ایران به سریلانکا ممکن نبود. از همین رو دو دولت این تصمیم جدید را اتخاذ کردند. پیش از آغاز تحریم‌های بین‌المللی، سریلانکا 92% نفت خام مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کرد. سه تشکل کارگری در ایران خواستار پیگیری و مشخص شدن آمران و عاملان مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس شدند. سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و هومه، اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای و کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه مشترکی همچنین خواستار آن شدند که دیگر چنین اتفاقی در ایران روی ندهد. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، روز یکشنبه در جریان مراسم روز عاشورا در بیروت گفت این گروه در یک جنگ احتمالی در آینده اسرائیل را با هزاران راکت هدف خود قرار خواهد داد. سخنان حسن نصرالله که از طریق ویدیو برای عزاداران روز عاشورا در بیروت پخش می‌شد، چند روز پس از برقراری آتش‌بس بین حماس و دولت اسرائیل ابراز شد. مخالفان مسلح دولت سوریه میگویند در پی درگیری‌های شب گذشته یک پایگاه هوایی در شرق دمشق را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان پس از تصرف این پایگاه تصاویر ویدیویی را بر روی اینترنت قرار دادند که در آن میتوان سلاح‌های ضد موشک را مشاهده کرد. صحت و سقم این خبر را هنوز منابع مستقل تایید نکردند. بنابر گزارش‌ها، سه دانشگاه دولتی و بزرگ کابل به مدت یک هفته به دلیل مسائل امنیتی تعطیل شدند. این تعطیلی در پی درگیری‌های قومی در پایتخت افغانستان در روز شنبه انجام شد که یک کشته و حدود 30 مجروح بر جای گذاشته است. این درگیری‌ها پس از آن رخ داد که دانشجویان سنی برگزاری مراسم عاشورا توسط دانشجویان شیعه را مختل کردند. بنابر گزارش‌ها، دست کم 5 تن در پی انفجار در شمال غرب پاکستان و در حین برگزاری مراسم روز عاشورا کشته شدند. خبرگزاری رویترز میگوید این انفجار حدود 90 زخمی نیز بر جا گذاشته است. روز شنبه نیز انفجار بمب در این منطقه دست کم 7 کشته بر جا گذاشته بود و انفجار بمب در یک مراسم عمومی عاشورا در صنعا پایتخت یمن دست کم 3 کشته و 11 مجروح بر جا گذاشت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی، ما در انتها حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبر خواهیم داشت. همطور میتونید جزئیات بیشتر رو از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و تأثیر آن بر وضعیت فعلی زنان در ایران.
بخشیش خشونت های داخلی و در حقیقت خشونت هایی هستش که بین محارم صورت میگیره و بخش دیگه ایش خشونت های خیابانی هستش که توسط افراد غریبه به زنها اعمال میشه.
وزیر نفت ایران گفته که درآمد سالانه ایران با توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز به 400 میلیارد دلار میرسه.
صادرات ایران که سال گذشته 2.5 میلیون بشکه در روز بود، امروز زیر 1 میلیونه. اینها بخوان دوباره برگردند به 4 میلیون، حداقل 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازمه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره وضعیت زنان در ایران. نارامی‌ها در قاهره پایتخت مصر در اعتراض به فرمان رئیس جمهوری این کشور که دامنه اختیارات خودش را افزایش داده روز یکشنبه وارد سومین روز خودش شد. پیوستن قضات مصر به اعتراض‌ها و اعلام اعتصاب نامحدود اونها تا لغو فرمان رئیس جمهوری و همینطور ادامه درگیری‌ها در مرکز قاهره از جمله تحولات سومین روز نارامی‌های تازه در مصر هست. جزئیات بیشتر رو از همکارم علیرضا کرمانی بشنویم.
در سومین روز اعتراض‌ها به فرمان رئیس جمهوری مصر روز یکشنبه طرفداران محمد مرسی هم به خیابان‌ها آمدند. به دعوت حزب اخوان المسلمین که از هوادارانش در سرتاسر مصر خواسته بود پشتیبانی خود را از رئیس جمهوری نشان دهند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر در نیم روز یکشنبه معترضان در مرکز شهر قاهره با پلیس ضد شورش درگیر شدند. از روز جمعه یک روز پس از صدور فرمان محمد مرسی برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری و محدود کردن قوه قضاییه، قاهره شاهد نارامی و درگیری معترضان با پلیس بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه همچنین میان کسانی که در گرد همایی روزنامه نگاران مصر در قاهره جمع شده بودند تا از روزنامه نگاران پشتیبانی کنند و هواداران حزب اخوان المسلمین درگیری هایی روی داده است. یکی از سخنرانان گرد همایی روزنامه نگاران گفته است مردم خواستار آن هستند که اخوان المسلمین از قدرت به زیر کشیده شود. روز شنبه هم محمد البرادعی، سیاستمدار و حقوقدان مصری و مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری رویترز ضمن دیکتاتور خواندن محمد مرسی گفت که فضا برای گفتگو و تفاهم فراهم نیست.
من همه عمرم طرفدار گفتگو بودم، اما وقتی یک دیکتاتور دست به سرکوب میزند و با انزجار دیگران روبرو میشود میگوید بیاییم اختلافها را کنار بگذاریم. ما هیچ یک از این اختلافها را نمیتوانیم نادیده بگیریم. البته برای گفتگو و مذاکره آماده ایم، اما زمانی که او فرمانش را لغو کند آن وقت میتوانیم گفتگو کنیم.
بر پایه فرمانی که محمد مرسی روز پنجشنبه صادر کرد، هیچ نهادی از جمله دادگاه‌ها و قضات نمی‌توانند احکام رئیس جمهوری را لغو کنند. رئیس جمهوری مصر همچنین دادستان کل کشور را برکنار و خود فرد دیگری را منصوب کرد. محمد مرسی همچنین اختیار دستگاه قضایی برای منحل کردن پارلمان و شورای تدوین قانون اساسی را سلب کرد. رئیس جمهوری مصر و طرفدارانش میگویند این اقدام‌ها ادامه ی روند انقلاب مصر است. احمد عواد یکی از هواداران محمد مرسی میگوید
خیلی وقته که زمان این تصمیم فرا رسیده بود، چرا که می‌دانیم بازپرسان و قضات نباید نقشی در سیاست داشته باشند، اما اگر یک قاضی خودش را وارد سیاست کرد نقش اصلی او مخدوش می‌شود.
اما معترضانی که از روز جمعه در میدان تحریر قاهره گرد آمده اند و همچنان در میدان هستند، محمد مرسی را حسنی مبارک دوم توصیف می کنند. معترضان می گویند در مرکز قاهره می مانند تا محمد مرسی ناچار به لغو فرمانش شود. بشنویم از سیف، یکی از معترضان در میدان تحریر.
ما 18 روز تظاهرات کردیم و حسنی مبارک را برکنار کردیم. و 3 روز تظاهرات محمد مرسی را برکنار خواهیم کرد.
اما تحول مهم دیگر در روز یکشنبه اعلام آغاز اعتصاب قضات مصر بود. یک روز پیشتر باشگاه قضات از اعضای خود خواست تا لغو فرمان محمد مرسی دست از کار بکشند. هزاران قاضی در مجمع عمومی باشگاه قضات میگویند در اعتراض به برکناری دادستان کل مصر و تغییر قوانین به دست محمد مرسی دست به اعتصاب زده اند. قضات اعتصاب کننده روز یک شنبه در ساختمان دادگستری مصر گرد آمدند. برخی درگیری ها نیز در بیرون ساختمان دادگستری میان معترضان و پلیس گزارش شده است.
درباره ادامه نارامی ها در قاهره شنیدید. سومین روز این نارامی ها در پایتخت مصر همچنان ادامه داره. علیرضا کرمانی گزارش میداد. سری بزنیم به خاورمیانه که همطور که توی این گزارش هم شنیدید، از مصر گرفته تا لبنان و سوریه روز پرخبری رو گذروندیم. ایلیا جزیری همکارم در لبنان الان روی خط تلفن رادیو فردا هست. با سلام به تو ایلیا.
سلام به تو آزاده و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
با آخرین سخنان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها شروع کنیم و برای ما بگو محمود عباس اعلام کرده برای درخواست عضویت ناظر فلسطینی ها در سازمان ملل تلاش میکنه، درسته؟
این درسته. محمود عباس امروز سخنرانی کرد در جمع صدها نفر کنان باخته روی اردن که به مقر تشکیلات خودگردان فلسطینی رفته بودن. گفته بود، گفت آقای محمود عباس که اقدام خودش رو برای دریافت به دست آوردن عضویت ناظر فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل ادامه میده و برای همین به نیویورک خواهد رفت. جلسه مجمع عمومی سازمان ملل روز 29 نوامبر یعنی پنجشنبه، همین پنجشنبه که میاد، قرار هست برگزار بشه. گفته که بعد از بحث‌های طولانی تصمیم گرفتیم که چنین اقدامی بکنیم و اینکه از این اقدام سرباز نخواهیم زد. تشکیلات خودگردان، البته اینو باید اشاره کنم که دو هفته پیش درخواست خودش رو تسلیم اعضای مجمع عمومی سازمان ملل کرد، بین تمام اعضا توضیح کرد. انتظار میره که این درخواست تایید بشه توسط اعضای مجمع عمومی، اما فلسطینی‌ها دنبال اون هستن که یک رأی قاطع داشته باشن برای عضویت ناظر. جلسه 29 نوامبر یعنی روز پنجشنبه با سخنرانی محمود عباس آغاز به کار میکنه.
حسن نصرالله اسرائیل رو برای جنگ بعدی به شدت تهدید کرد. ما توی خبرها هم شنیدیم که حسن نصرالله گفته در جنگ آینده هزاران موشک بر سر تل آویو میریزه. جزئیات بیشتری در این مورد داری؟
در جمع عزاداران شیعه سخنرانی میکرد امروز حسن نصرالله، چون روز عاشوراست. گفت اگر اسرائیل به لبنان حمله کنه، حزب الله تل آویو و دیگر شهرهای اسرائیل رو با هزاران موشک هدف قرار میده. گفته این جنگ گسترده خواهد بود و از مرزهای لبنان تا مرزهای اردن رو در بر میگیره. پاسخ گفته که حزب الله دیگه مثل حماس نیست که فقط چند تا موشک شلیک کنه به سمت تل آویو. اگر اسرائیل با چند تا موشک که طی 8 روز شلیک شد اینقدر جا خورده و اینقدر ترسیده، پس چطور میتونن هزاران موشک حزب الله رو تحمل کنن؟
و برای ما از 5 سوریه بازداشت شده بگو به اتهام بمبگذاری در عزاداری عاشورا.
این اتفاق دیروز افتاد، شنبه بعد از ظهر. ارتش لبنان اعلام کرد 5 سوریه تو منطقه جنوبی نبتیه دستگیر کرده. 450 گرم مواد منفجره در اختیار اونها بوده، اون رو ضبط کرده، اینها رو متهم کرده به برنامه ریزی برای بمبگذاری در مراسم عزاداری شیعیان امروز روز عاشورا. هنوز ابعاد قضیه مشخص نیست، اما به نظر میسه در ادامه بحران سوریه باشه، چون چند وقت پیش از طرف مقابل کسانی میخواستند مخالفان نظام بشار اسد رو هدف قرار بدن با عملیات بمبگذاری.
متشکرم از ایلیا جزیری همکارم در منطقه. ما جزئیات بیشتر در مورد مواردی که ایلیا گفت رو تو بخش‌های مختلف زنده در رادیو فردا خواهیم داشت. همراه ما بمونید تا سری بزنیم به ایران.
این صدای رادیو فردا است.
امروز پنجم آذر ماه برابر هست با 25 نوامبر که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان محسوب میشه. مجمع عمومی سازمان ملل که این روز رو به نام روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرده، امیدواره که این روز عزم و اراده همه رو برای رفع خشونت علیه زنان راسخ‌تر کنه. در گفتگوی با پریسا کاکایی، روانشناس و فعال حقوق زنان که ساکن آلمان هست، همکارم علیرضا کرمانی از او پرسیده نامگذاری چنین روزی تا چند اندازه میتونه تأثیرگذار باشه.
اینکه
که سازمان ملل برای مثال یک روز رو میاد اختصاص میده به یک مسئله مثل روز جهانی رفع خشونت علیه زنان یا اینکه روز جهانی حقوق کودک به مسئله از این دست، باعث میشه که اذهان عمومی و در سراسر جهان به این موضوع جلب بشه و حداقل یک روز یا حتی یک هفته در مورد این قضیه بیشتر نوشته بشه، گزارش هایی رو تهیه بشه و مسئله به اشتراک گذاشته بشه. و این قضیه خودش باعث میشه که مسائلی مثل خشونت علیه زنان از یک حالت نهفته بیرون بیان و به یک بحث عمومی تبدیل بشن. برای من فکر میکنم که تعیین کردن چنین روزهایی تا یه حدی تونسته رسانه رو، مردم رو و دولت‌ها رو درگیر کنه که در مورد صحبت کنن و بیشتر بدونن.
خانم کاکایی، به بهانه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان بپردازیم به مسئله خشونت علیه زن در جامعه ایرانی. چه نوع خشونت‌هایی بیشتر در ایران شایع هست علیه زنان؟
اینکه بخوام مشخص کنیم که دقیقاً چه خشونتی بیشتر رایج هست، احتیاج داره به تهیه گزارش‌های آماری و تحقیق‌های آماری. به طور مثال چجوری می‌خوان که در مورد خشونت خانگی که در چهار دیواری خونه اتفاق می‌افته و عملاً گزارشش به بیرون داده نمیشه آمار رو تهیه کنم؟ من فکر می‌کنم اون چیزی که در ایران داره اتفاق می‌افته، بخشیش خشونت‌های داخلی و در حقیقت خشونت‌هایی هستش که بین محارم صورت می‌گیره و بخش دیگه‌ایش خشونت‌های خیابانی هستش که توسط افراد غریبه به زن‌ها اعمال میشه. حالا این خشونت‌ها خیلی به نظر من آشکارترن تا خشونت‌های دیگه‌ای که در بستر جامعه داره اتفاق می‌افته و خیلی نهفته است. ما به طور مثال هیچ بحثی رو در رابطه با خشونتی که مربوط به قاچاق انسان هستش در ایران نداریم، یا مربوط به روسبیگری زنان یا اینکه روسبیگری کودکان دختر و یا حتی کودکان پسر. نه اینکه بحث نشده، شده، اما گزارش‌های دقیق و آماری در موردش نداریم، برای اینکه یک بحث تقریبا ممنوع است. و خب مهمترین اینها این هستش که پشتوانه قانونی دارن. به طور مثال خشونت خانگی یک پشتوانه قانونی داره.
اگر بخواید پیشنهادی بدید برای مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران، از کجا شروع میکنید؟ یعنی از اصلاح قانون، اصلاح فرهنگ خانواده یا اصلاح فرهنگ اجتماع؟
من معتقدم که نباید صرفا به این بپردازیم که این اقدام باید فرضاً از بالا باشه، در مورد حکومت باشه، در مورد دولت باشه، یا صرفا از پایین باشه، یعنی در مورد تغییر در جامعه باشه. من فکر میکنم هر دوی این دو باید با هم پیش بره. حالا یک زمانی هستش مثل الان که تمام اقداماتی که فعالان حقوق زنان در ایران انجام دادن در مورد مسائل حقوقی و در مورد مسائل قانونی با مشکل مواجه شد. بنابراین بیشتر تمرکز رو الان ما میتونیم بذاریم روی مسئله فرهنگ سازی و روی آگاه سازی جامعه و بالا بردن سطح آگاهی نسبت به این قضیه، سطح آگاهی جامعه نسبت به این قضیه، و از اون طرف رو مسائل قانونی و حقوقی هم کار کنیم. ولی خب توی ایران به خاطر اون سیستم حکومتی که وجود داره، کار کردن در مورد مسائل قانونی و حکومتی دشواری خاص خودش رو داره و هزینه‌های سنگینی داره که به هر حال خیلی از کسایی که دارن فعالیت میکنن در این زمینه دارن این هزینه رو میپردازن.
خب چگونه میشود قانونگذاران رو وادار کرد که چنین قوانینی که از حقوق زنان حمایت بکنه به تصویب برسونن؟ فشار از بدنه جامعه یا نشستن به امید این که قانونگذاران روزی به فکر زنان بیفتند؟
عملا جامعه داره این فشار رو میاره، بخشی از جامعه حداقل این فشار داره سعی میکنه بیاره، ولی یک بخش دیگه امید این هستش که شاید از طریق فشارهای بین المللی مثل سازمان ملل یا پرسجویی که از طریق کشورهای دیگه صورت میگیره فشارهای اعمال بشه و منجر به تغییرات بشه. در عین حال هم اون اتفاقی که داره میفته اینه که ایران خیلی مسائل رو چه در مورد کودکان چه در مورد زنان مسئله داخلی تبدیلش میکنه و اون رو ربط میده به مسائل مذهبی و دینی، که اتفاقا بخشی از فعالیت کمپین یک ملت امضا بر روی این بود که ثابت کنه خیلی از این مسائلی که حکومت میگه پشتوانه دینی و مذهبی داره، خیلیاش اینجوری نیست و تنها داره مورد سوء استفاده و بهره برداری حکومت قرار میگه.
پریسا کاکایی بود، فعال حقوق زنان در آلمان. به سوالات همکارم علیرضا کرمانی جواب میداد در مورد روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. همطور که شنیدید، دفتر زنان سازمان ملل گفته که 125 کشور قوانینی دارن که خشونت‌های خانگی رو منع می‌کنن، اما در دنیا از هر 10 زن 7 نفر در طول زندگی خودشون مورد خشونت‌های فیزیکی و جنسی قرار می‌گیرن. شما آیا تا به حال در محیط اطراف خودتون شاهد خشونت علیه زنان بودین؟ به نظر شما برای جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان باید چی کار کرد؟
ما این سوال رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا ها مطرح کردیم. امیدوارم شرایطی داشته باشید و بتونید جواب بدید به این سوال در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا اینکه با ما تماس بگیرید.
در نظامی که زن را به عنوان شهروند درجه دو حساب می آورد و اونا از تمام حقوق حرفه اجتماعی خود محروم می کنه، طبیعی که باید مبارزه کرد و برای رسیدن به حقوق زن، مرد و زن در کنار هم برای جدایی دین از دولت و اجرای قوانین حقوق بشری بر جامعه مبارزه کرد.
در مورد خشونت زنان، متاسفانه در استان بلوچستان تقریبا در روستاهای اطراف همون قانونای قرن بوق است، یعنی از زن به عنوان لذت استفاده میکنن، یعنی بیشتر شد تا 4 تا زن میگیرن. زن اول فرسوده شد میره دنبال زن دوم، زن دوم فرسوده شد به قول معروف میرن دنبال زن سوم، تا 4 تا هم دارن الان. یعنی 70% اینجا مردمشون 4 زنه هستن و چطور بگم، یعنی از همون قانون قرن بوق استفاده میکنن، کتک و کتک کاری و ظلم، از زن به عنوان یک کلفت استفاده میکنن.
الو سلام علیکم، رادیو فردا میگه مال ایران نیست قربان، شب تاسوعا ترانه میزانه، این چه برنامه ایه؟ خداحافظ.
با سلام، شما هم که مثل رادیو تلویزیون داخل مملکت دقیقا همون قانون رو دارین رعایت میکنید، یا شما هم برنامهاتون رو قطع کنید و برنامه عزاداری پخش کنید، خیلی سنگین تر هستید. متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم در مورد موضوع روز جهانی منع خشونت علیه زنان و اینکه شما در مورد این روز و چنین شرایطی در ایران چی فکر میکنید. اما رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی وعده داده که درآمد سالانه ایران بعد از توسعه 27 میدان مشترک و تکمیل فازهای پارس جنوبی و توسعه میادین مشترک سالانه به 400 میلیارد دلار میرسه. این وعده در حالی داده میشه که صنعت نفت و گاز ایران در سالهای گذشته زیر بار تحریم‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری‌های لازم محروم شده. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار بشنویم.
رستم قاسمی در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید با اتمام تمام فازهای پارس جنوبی ایران میتواند روزانه 770 میلیون متر مکعب گاز از این میدان برداشت کند. به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر 27 میدان مشترک کشف شده و ایران در 24 میدان فعال است و 3 میدان دیگر نیز آماده واگذاری به پیمانکار است. میدان عظیم گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که فقط ذخایر گاز بخش ایرانی آن 14 تریلیون متر مکعب برآورد می شود. این میدان میان ایران و قطر مشترک است. به همین دلیل قطر حدود 10 سال زودتر از ایران عملیات توسعه این میدان را آغاز کرد و به برکت قراردادهای کلان با شرکت‌های نفتی جهان به سرعت این میدان را توسعه می‌دهد. قطر هم اکنون 2.5 برابر ایران از این میدان گاز تولید می‌کند و با صادرات سالانه 77 میلیون تن بزرگترین تولیدکننده گاز مایع LNG جهان شده است. پرویز مینا کارشناس بین‌المللی نفت در پاریس درباره گفته‌های وزیر نفت به رادیو فردا میگوید از این وعده‌ها تا کنون زیاد داده شده است.
شرکت نفت و گاز پارس که مسئول طرح توسعه میدان پارس است، 5 سال است که اعلان کرده با توسعه و بهره برداری از 24 فاز میدان پارس جنوبی نهایتاً 30 میلیارد پای مکعب گاز و حدود 1.2 میلیون بشکه در روز مایعات گازی از این میدان تولید خواهد کرد. در حال حاضر با تکمیل فقط 10 فاز از 24 فاز که اونم توسط شرکت‌های خارجی مثل توتال فرانسه، استاتویل نروژ، انی ایتالیا گازپروم روسیه در همون چند سال بعد از انقلاب که شروع کردن به سرمایه گذاری در ایران تکمیل شده و در حال حاضر تولید گاز ایران از این میدان فقط به 7.5 میلیارد پای مکعب در روز رسیده و مایعات گازیش هم کمتر از 380 ذوب شده در روز.
به گفته آقای مینا برای افزایش حجم تولید نیاز به پیش شرط هایی است که ایران در حال حاضر فاقد آنان است.
اولا سرمایه گذاری های کلان انجام نمیشه. تحریم های دول غربی باعث شده که دسترسی به تکنولوژی و فناوری جدید ندارن و کارها را به شرکت های محلی واگذار میکنن که دارای اون فناوری، تجربه و سرمایه لازم برای انجام چنین پروژه هایی نیستند. اولین مسئله این است که آیا تحریم های اقتصادی بر علیه ایران برداشته خواهد شد یا نه، و این مستقیما بستگی داره به فعالیت های اتمی ایران که بنده هیچ فعلا راه نجاتی نمی بینم جز اینکه اگر ایران بخواد کاملا تسلیم بشه.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، میدان پارس جنوبی در سال 1367 کشف، اما اولین چاه اکتشافی در آن در سال 1377 حفاری شد. سازمان بازرسی میگوید پس از 6 سال مناقصه بی‌نتیجه برای جذب پیمانکاران خارجی، اجرای فاز اول طرح مذکور بدون رعایت تشریفات مناقصه در اسفند ماه 83 طی قراردادی برای مدت 19 ماه به صورت بیع متقابل به شرکت توسعه پترو ایران واگذار شد و طبق برنامه میبایست از آذر ماه سال 85 از این طرح بهره برداری به عمل میآمد که عملی نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر نفت جمهوری اسلامی بعد از ظهر یکشنبه در بندر گناوه گفت صنعت نفت در مسیر رشد و شکوفایی و بالندگی قرار دارد و با وجود تحریم‌های به گفته وزیر نفت دشمنان روز به روز به موفقیت بیشتر و بالاتری رسیده است. این در حالی است که به گفته پرویز مینا تولید و صادرات نفت در ایران کاهش چشمگیری نشان می‌دهد.
واقعیت این است که تولید ایران امروز به 2.6 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده و صادرات ایران که سال گذشته 2.5 میلیون بشکه در روز بود امروز زیر 1 میلیونه و بنابراین اگر اینها بخوان دوباره برگردند به 4 میلیون حداقل 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازمه، فناوری لازمه، تجربه لازمه که هیچ کدوم از اینها الان در اختیار ایران نیست.
قطر آنچنان که خبرگزاری مهر با استناد به آمارهای گزارش سازمان بازرسی کل کشور در تیر ماه سال جاری نوشت، در حال حاضر 13 برابر بیشتر از ایران در حوزه پارس جنوبی از نفت این میادین برداشت می‌کند.
ساعت 7:27 شب در تهران هست. یک گزارش دیگه بشنویم، بعد میریم سراغ خبرهای تازه و بعد هم درباره زنان میشنویم در صدای دیگر. آتش سوزی توی یک کارخونه تولید لباس در نزدیکی داکا پایتخت بنگلادش دست کم 120 تن کشته به جا گذاشته. آتش سوزی شامگاه شنبه در طبقه همکف این کارخونه شروع شده و به گفته پلیس صدها کارگر طبقات دیگه این کارخونه هم در محاصره آتش قرار گرفتند. بیشتر کارخونه های تولید لباس بنگلادش با استفاده از نیروی کار ارزان محصولات خودشون رو به کشورهای غربی صادر می‌کنند. این حوادث در شرایطی اتفاق افتاده که به گفته بعضی از کارشناسان اصول ایمنی محیط‌های کار تو این قبیل واحدها اصلاً در نظر گرفته نمیشه. الهه روانشاد.
خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام سازمان دفاع غیر نظامی و آتش نشانی می نویسد که 1000 کارگر این کارخانه، اکثراً زن، در آتشی که در طبقه اول این ساختمان 9 طبقه شروع شده بود و به سرعت به طبقات دیگر رسیده بود، به دام افتاده بودند. نعیم شاهدالله، رئیس سازمان دفاع غیر نظامی نیز به این خبرگزاری گفته است که به رغم وجود 4 خروجی اضطراری، تنها چند کارگر از آن استفاده کردند و بقیه همگی به خروجی اصلی مراجعه کرده بودند. مقامات پلیس احتمال می‌دهند که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. این در حالی است که هنوز روشن نیست چه تعداد نجات یافتند. از سوی دیگر سرگرد محمد محبوب، مدیر عملیات آتش نشانی بنگلادش، نیز به اسوسییتد پرس گفته است که جستجو برای یافتن اجساد همچنان ادامه دارد و تعداد کشته شدگان این حادثه ممکن است بیش از رقم اعلام شده باشد. خبرگزاری رویترز نیز می نویسد که به گفته شاهدان عینی، کارگران برای فرار از آتش به هر سو می دویدند، اما موفق به فرار از معابر باریک کارخانه نمی شدند و از پنجره ها به بیرون می پریدند که یا مجروح شدند و یا در دم جان سپردند. به نوشته خبرگزاری رویترز، تعداد کشته شدگان در این آتش سوزی بالاترین در میان آتش سوزی ها در کارخانجات بنگلادش بوده است. 6 سال پیش 84 نفر در یک آتش سوزی دیگر جان باختند. 300 کارخانه در حومه داکا پایتخت بنگلادش چندی پیش به مدت یک هفته تعطیل بودند، چرا که کارگران خواستار دستمزد بیشتر و وضعیت بهتر محیط کار بودند. بنگلادش در حدود 4000 کارخانه تولید پوشاک دارد که بسیاری از آنها از جهت ایمنی نواقص فراوان دارند. اتحادیه تولید کنندگان لباس در بنگلادش اعلام کرده است که به خانواده‌های قربانیان آتش سوزی غرامت پرداخت خواهد کرد. حدود 4 میلیون کارگر که اکثر آنها زن هستند، لباس‌هایی را تولید می‌کنند که اغلب به اروپا و آمریکا صادر می‌شوند که 79% از صادرات کل بنگلادش را تشکیل می‌دهد. اواخر شهریور ماه امسال در یک کارخانه تولید پوشاک در کراچی در پاکستان نیز آتش سوزی مشابهی رخ داد که حدود 300 کشته بر جای گذارد. شدت آتش سوزی تا بدان حد بود که اجساد بیش از 30 نفر از کشته شدگان قابل شناسایی نبود.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران. ما همچنان در یک شنبه شب با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا و سلام میکنم باز هم به شما اگر با ما بودید یا تازه به ما پیوستید. در این بخش مثل همه یک شنبه شب ها قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه با فرین عاصمی همراه بشیم، خبرها رو بشنویم، بعد در مورد اون برنامه براتون توضیح میدم. فرین سلام.
با سلام. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به درخواست آنکارا برای موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه گفت استقرار این موشک‌ها به سخت‌تر شدن و پیچیده‌تر شدن اوضاع می‌انجامد. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس هم که روز شنبه به ترکیه سفر کرد گفت که آثار منفی استقرار سامانه‌های موشکی ناتو در ترکیه را به مقام‌های آن کشور یادآور شده است. هفته گذشته ترکیه از ناتو خواست تا موشک‌های رهگیر پاتریوت را در مرز این کشور با سوریه مستقر کند. یک مقام ارشد سریلانکا گفت این کشور بدهی 15 میلیون دلاری خود به ایران را با آغاز یک پروژه منابع آب پرداخت می‌کند. ایران سال 2008 میلادی 4 سال پیش برای سرمایه‌گذاری 450 میلیون دلار در این پروژه اعلام آمادگی کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون منابع آب سریلانکا گفته است که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، انتقال پول از ایران به سریلانکا ممکن نبود. از همین رو دو دولت این تصمیم جدید را اتخاذ کردند. پیش از آغاز تحریم‌های بین‌المللی سریلانکا 92% نفت خام مورد نیاز خود را از ایران وارد می‌کرد. 3 تشکل کارگری در ایران خواستار پیگیری و مشخص شدن آمران و عاملان مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس شدند. سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و هومه، اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای و کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه مشترکی همچنین خواستار آن شدند که دیگر چنین اتفاقاتی در ایران روی ندهد. ستار بهشتی روز 9 آبان توسط پلیس سایبری ایران بازداشت شد و 5 روز بعد در زندان درگذشت. هنوز علت قطعی مرگ ستار بهشتی 35 ساله در زمان بازداشت از سوی مقام‌های قضایی اعلام نشده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز یک شنبه در جریان مراسم روز عاشورا در بیروت گفت این گروه در یک جنگ احتمالی در آینده اسرائیل را با هزاران راکت هدف قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حزب الله لبنان در جریان جنگ 34 روزه در سال 2006 حدود 4000 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرد، اما از آن زمان تا کنون تسلیحات در اختیار این گروه به شدت پیشرفت کردند. سخنان حسن نصرالله که از طریق ویدیو برای عزاداران روز عاشورا در بیروت پخش می‌شد، چند روز پس از برقراری آتش بس بین حماس و دولت اسرائیل ابراز شد.
متشکرم از فرین عاصمی. خبرها رو شنیدید و جزئیات بیشتر در مورد همین خبرها رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. صدای دیگر درباره وضعیت زنان و مشکلات و مسائل اونها در ایران هست. در روز جهانی منع خشونت علیه زنان با رویا کرمی مجد همراه بشید تا 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که در هر 3 دقیقه یک زن مورد خشونت فیزیکی و یا جنسی قرار می‌گیرد. همین آمار خبر می‌دهد که از هر 3 زن در جهان یک زن در زندگی خود مورد خشونت جنسی قرار گرفته است. کارشناسان می‌گویند که خشونت علیه زنان انواع مختلفی دارد، از خشونت خانگی گرفته تا خشونت ناموسی، خشونت روانی، خشونت حکومتی، خشونت قانونی، خشونت جنسی و حتی خشونت اقتصادی. خشونت‌هایی که زندگی زنان را به خصوص در کشورهای جهان سوم تحت تأثیر خود قرار داده است. در روز جهانی منع خشونت علیه زنان با من رویا کریمی مجد و برنامه هفتگی صدای دیگر همراه باشید. 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. خشونتی که هیچ مرز جغرافیایی نتوانست آن را محدود کند. 25 نوامبر روزی است که در اکثر کشورها توسط دولت‌ها و یا نهادهای مدنی گرامی داشته می‌شود تا راهی برای زندگی بهتر زنان بیابند، زنانی که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی و یا روانی زنان بشود تعریف کرده است که شامل اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی است. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که در سال 1993 منتشر شده میگوید که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و یا حکومت علیه زنان اعمال شود. تحقیقات نشان می‌دهد که عمده‌ترین خشونتی که در ایران در خانواده‌ها علیه زنان رخ می‌دهد، کتک خوردن است. بر اساس تحقیقی که نتایج آن در کتاب زنان کتک خورده نوشته شهلا اعزازی منتشر شده، آمده است که 83% زنان کتک خورده‌ای که در این تحقیق حضور داشتند، خانه‌دار بودند و 92% زنان کتک خورده در این تحقیق در خانه خود مورد خشونت واقع شدند. بیش از نیمی از این موارد منجر به ضرب و جرح بدنی شده است. با این همه، سعید پی بندی استاد جامعه شناسی در فرانسه مهمترین مسئله در رابطه با خشونت علیه زنان در جامعه ایران را فرهنگ برخورد با خشونت در جامعه می‌دارد و خشونت علیه زنان را خشونتی پنهان توصیف کرده و می‌گوید
کاری که در مورد خشونت علیه زنان باید انجام بشه و کم انجام شده، همونجوری که تجربه کشورهای اروپایی نشون میده، اینه که ما این مسئله رو تبدیل بکنیم به مسئله‌ای که در وجدان جامعه، در فرهنگ عمومی جامعه تبدیل به یک مسئله واقعا قابل بحث و در واقع اون ابعاد زشت و ابعاد زنده انسانیش به اون حد روشن بشه که وقتی یک زن قربانی خشونت است بتونه به یه جایی تلفن بکنه، بتونه در موردش حرف بزنه، بتونه واهمه، ترس از مسائل بعدی با یک قاضی، با یک مشاور، با یک روانشناس، با یک آدمی که مسئول است بتونه طرف بشه و مشکل خودش رو بازگو کنه. میتونیم بگیم که ما اشکال مختلف خشونت خانگی را در ایران میتونیم زندگی بکنیم بدون اینکه جامعه چندان در موردش حساسیت داشته باشه، بدون اینکه جامعه چندان بهش بپره و بدون اینکه چندان جامعه در نتیجه بتونه براش راه حل پیدا بکنه. این نیاز داره به اینی که همه جامعه، مردها و زنها، نهادهای رسمی، ساختارها، جامعه مدنی، انجمنهای غیر دولتی، همه اینها به این مسئله به عنوان یک مسئله ملی و یک مسئله عمومی توجه بکنن و این متاسفانه من فکر کنم در ایران تا اون حد پیش نرفته یا به صورت خیلی ناقص پیش رفته. در نتیجه مشکلی که ما داریم اینه که ما ابعاد این مسئله رو به اندازه کافی نمیشناسیم برای اینکه این جرأت اجتماعی و این جرأت فردی به افراد و به خصوص به زنها داده نمیشه برای اینکه بتونن با شفافیت، بدون ترس، بدون واهمه، بدون خجالت و بدون شرم در مورد اشکال مختلف خشونتی که در خانه و در محیط‌های پنهان و بسته علیهشون اعمال میشه را بتونن در عرصه عمومی عرضه بکنن.
با اینکه تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد که در 95% از خانواده‌ها خشونت اعمال شده از سوی مردان است، اما هستند کسانی که معتقدند خشونت زنان علیه زنان نیز خشونتی قابل بررسی است. شادی امین، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، در این مورد می‌گوید:
بدیهی که همیشه طرح بی‌عدالتی هر جایی که باشه یا طرح خشونت مسئله‌ای است که به حق و درست، ولی زمانی که بحث حول خشونت مردان علیه زنانه و این بحث مطرح میشه، به نظر من به انحراف بردن بحثه. البته مهم هم هست که از طرف چه کسانی با چه هدفی طرح میشه. وقتی ما از خشونت مردان علیه زنان حرف میزنیم، از یک عمومیتی داریم حرف میزنیم و از یک آماری داریم صحبت میکنیم که بسیاری از زنان رو قربانی خودش میکنه. بحث مختلف. ما با قتل زنان روبرو هستیم، مسئله بسیار مهمیه. ما با خشونت‌های خانگی روبرو هستیم که بسیار زنان بسیاری رو درگیر خودش میکنه. بعد وقتی خشونت علیه زنان مطرح میشه، روشن نمیشه آیا داریم تو روابط همجنسگرایانه نمیگیم، یا توی تشکلای زنان میگیم، یا توی دوستیای زنان میگیم و غیره، و اصولاً چه تعریفی داریم از این. بحث نو هست، به نوعی از طرف خود فمینیستان اتفاقا گاهن طرح شده، ولی اگه دقت بکنین خیلی جامعه این بحث رو میگیره، دلش میخواد بهش بپردازه، چون طرح این بحث بدون توضیح تمام جنبه هاش توجیه آن یکی خشونته که بسیار مهم علیهش مبارزه بشه. بحث بسیار مهمی است که برمیگرده به رابطه قدرت توی این جامعه، برتری مردان همچنان در بسیاری از جامعه به طور کامل، و برمیگرده به اینکه زنان توی عرصه‌های اجتماعی و حتی در عرصه خانواده همچنان از این خشونت رنج میبرن و باید راه حل جدی براش فکر بشه. ولی بله، اون مسئله هم که میگین بین زنان موجود هست، البته اساساً ابعاد فاجعه قابل مقایسه با خشونتی که از طرف مردان به زنان اعمال میشه نیست. به این معنی نیست که نباید بهش نگاه شه، خود ما حساس‌تر از هر کسی هستیم به این موضوع، ولی دو موضوع رو نباید هم وزن یا هم تراز دونست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما آیا تنها عامل خشونت علیه زنان همسران آنها هستند؟ پاسخ مرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد به این پرسش منفی است.
در جامعه نظیر ایران وقتی حکومت خودش یک حکومت زن ستیز هست، یعنی اینکه تمامی اشکال این خشونت را یک جا خودش انجام میده. در جامعه‌ای که دولت خودش به جای اینکه عامل بازدارنده خشونت یا مقابله کننده خشونت یا مجازات کننده اون باشه، عامل مجری این خشونت هاست، روشن به جامعه چه پیامی میده. وقتی گشتای ارشاد میرن زنان رو به جرم بدحجابی کتک میزنن، اینا اعمال خشونت میده. زمانی که از طریق تحقیر روانی این چه آرایشه کردی یا این رشته های تحصیلی رو حق ندارید بخونی یا جدایی جنسیتی رو بهش تحمیل میکنن، خود حجاب یک تحمیل خشونت بر زن هستش. یعنی وادار کردن زنان به این که با انکار سکشوالیته خودشون یا پوشاندن این سکسوالیته خودشون بتونن در جامعه حق و شانس حضور داشته باشن. وقتی قوانین در این جامعه عملا تبعیض علیه زنان رو در حوزه حقوق خانوادگی میگذاره، در زمینه خود خشونت داره، در زمینه تبعیضهای جنسیتی که در اشتغال، تحصیل و غیره دنبال میکنه، باید گفتش که خود این حکومت هم خشونت فیزیکی علیه زنان رو سازمان میده، هم خشونت روانی رو، و اجازه بدید من به اینم بگم حتی خشونت جنسی رو، زمانی که ازدواج زیر سن 18 سال رو مجاز میدونید، یعنی تجاوز جنسی در تمام کشورهای دموکراتیک جهان، این به عنوان یکی از خشنترین اشکال خشونت جنسی شناخته میشه. وقتی در جامعه دولتش مقررات و قوانینشون رو تجویز میکنه، یعنی دولت خودش ابزار اعمال خشونت حتی جنسی علیه زنان هست، و در زمینه خشونت اقتصادی هم با منع کردن زنان از امکان حضور برابر در حوزه های اشتغال، درآمد و وابسته تر کردن هرچی بیشتر اونها به مردان، کنترل اجتماعی علیه زنان رو افزایش میده.
آسیه یمینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ اما از منظری دیگر به بررسی خشونت علیه زنان میپردازد.
واقعیت این هست که ما یک دوگانگی زبانی در درک موضوع داریم در کشورمون. یعنی که شما وقتی در مورد خشونت علیه زنان حرف میزنین، باید برای دیگران اساسا توضیح بدین که منظورتون چی هست و آیا شما یک توافق اولیه در مورد واژه به نام خشونت حتی در خانوادتون، حتی در بین دوستانتون، حتی در بین همسایه‌هاتون، همکارانتون، یک واژه‌ای هست که درک مشترک ازش دارید یا نه. قدم بعدی میرسیم به حکومت، میرسیم به کسایی که قدرت رو در دست دارن. بنابراین من فکر میکنم یکی از تفاوت‌های ما این هست که ما در کشورمون هنوز درک مشترک از واژه خشونت نداریم. قبل از هر کاری ما باید بفهمیم که منظورمون از خشونت چی هست، مصداق‌های خشونت رو پیدا بکنیم. اینکه کسی به کسی متلک بگه آقا این خشونت کلامیه، اینکه کسی رو تحقیر بکنه، این که در دنیای غرب بهش میگن موبینگ و روش به عنوان خشونت کار فرهنگی میکنن. اما خب متاسفانه ما وقتی که از خشونت حرف میزنیم صرفا چیزی مثل کتک زدن در نظرمون میاد، یعنی خشن ترین نوع فیزیکی خشونت رو متصور میشیم، که خب این به نظر من درک نادرست و ناکاملی از مسئله خشونت هست. برای همین میبینیم که وقتی در ایران در مورد خشونت حرف میزنیم اصولا تمرکز روی خشونت فیزیکی هست. به نظر من کار ما بسیار سخته، برای اینکه قبل از هر چیز ما باید به یک درک مشترک از واژه خشونت برسیم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. از هفته آینده در سلسله برنامه‌هایی در برنامه هفتگی صدای دیگر به بررسی انواع خشونت علیه زنان خواهیم